برنامه عزم راه آقای مهدی جمشیدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و نویسنده محترم کتاب عزم راه با ما هستند. آقای جمشیدی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما سلام عرض میکنم و خوشحالم که در خدمت شما هستم. عرض ارادت و ادبم دارم به مخاطبان برنامه.
بسیار متشکرم آقای جمشیدی. در برنامه پیشین عزم راه مقدماتی درباره کلیات این کتاب از زبان شما و البته کارشناس محترم برنامه شنیدیم. در این برنامه از شما تقاضا میکنم درباره برجسته‌ترین نکاتی که در فصل اول عزم راه بهش پرداخته شده برای مخاطبان ما بفرمایید.
بسیار خوب، ما در نشست نخست در باب هندسه و هیئت کتاب سخن گفتیم و این مطلب رو شرح دادیم که کتاب با چه انگیزه و قصدی نگاشته شده. بله. و چه غایاتی رو در نظر داشته و چرا چنین ادبیات خاصی رو انتخاب کرده. در باب اینها حالا به اجمال نکاتی رو تقدیم کردم که خب البته بخشی از اینها در همون فصل اول کتاب که در باب بیانیه است و اینکه بیانیه چیست و چه محتوایی دارد، چه مخاطبی دارد، با چه چاله ها و تله هایی ممکنه مواجه بشه، چه بکنیم که او رو از گردنه ها عبور بدیم، چه بکنیم که این چراغ روشن بمانه، یعنی نگاه بیرونی به بیانیه داشتیم. بله. فصل اول نگاه محتوایی و درونی به بیانیه نیست، یک نوع نگاه رصدگونه و از بالا و راهبردی نسبت به این متن است. میدونید بیانیه حدود 6000 کلمه است. این 6000 کلمه بیش از 3000 کلمش در باب گام اول انقلابه و بقیه در باب گام دوم انقلابه. گام اول انقلاب یعنی این مسیری که در 40 سال پیموده شده. بله. رهبر انقلاب توضیح دادن که خب این مسیر برای چی آغاز شد، در چه جهتی حرکت کرد، چه اهدافی رو دنبال کرد و کدوم بخش از اهداف رو محقق کرد و داشته ها و نداشته ها چیست و بعد وارد بحث دوم. بر همین اساس من در فصل دوم این کتاب به یه نکته معنایی و باطنی پرداختم.
بله.
و اونی که ما میگیم بیانیه گام دوم انقلاب، آیا انقلاب اسلامی صرفا حاصل یه تضاد ساختاری و بیرونی بوده یا یه ریشه های درونی هم داره؟ البته من انقلاب رو درک نکردم، متولد سال 60 هستم، اما گفته ها و نوشته ها و تصاویر و فیلم هایی بله. که دیدم و روایت هایی که شنیدم نشون میده که یه اتفاق خیلی خیلی عمیق و ریشه داری رخ داده. یعنی نه با یک هیجان دفعی و لحظه‌ای و کور روبرو هستی، نه با یه اتفاقی که هیچ عمق باطنی و درونی نداره و صرفا حاصل نزاع ساختارها با هم دیگه بوده.
بله.
این حس در درون من به عنوان کسی که انقلاب رو درک نکرده شکل گرفت که گویا ما با یه پدیده خاص و منحصر به فرد روبرو هستیم. برای همین ترجیح دادم که در فصل دوم کتاب در باب یه تعبیری به اسم تحول باطنی صحبت بکنم.
بله.
تحول باطنی رو معمولا عرفا و اهل سلوک مطرح میکنن که میگن خب ممکنه در اثر یه جذبه الهی یا یک ارشاد شیخی، پیری، مرادی تغییری در درون فرد رخ بده، چشمش به حقایقی باز بشه، در مسیر متفاوتی قرار بگیره. من انقلاب رو اینطور روایت کردم، حالا همون خوندن هم درسته چون انقلاب رو میشه به عنوان یه متنم دید. به خاطر همین تعبیری که عنوانی که برای این فصل انتخاب کردم اینه: در هوای عشق حق رقصان شدن. یعنی انقلاب رو در واقع یک دستفشانی فرض کردم و در سودای عشق حق، یعنی افراد در طلب حق و حقیقت بودن و این سودا و این غایت رو در ذهن داشتن، به سمت او دوان شدن. بله. روان شدن، حرکت کردن. این رو اومدم در فصل دوم توضیح دادم. میدونید در مطالعات غربی هم همین حفره وجود داره، یعنی اونا انقلاب اسلامی رو یه پدیده معمایی فرض میکنن چون پیشبینی‌های ظاهری نشون نمیداد که قرار هست در ایران یه انقلابی متولد بشه.
بسیار خوب، از شما خیلی متشکرم. اگر موافق باشید ادامه صحبت‌های شما رو درباره فصل دوم عزم راه در ادامه برنامه بشنوید. تأملات فرهنگی درباره بیانیه گام دوم انقلاب. برای همه چیز می توان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد. اما شعارهای جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثناست. آنها هرگز بی مصرف و بی فایده نخواهند شد. زیرا فطرت بشر در همه عصرها با آن سرشت است.
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من. تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی، آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند توی.
شنوندگان محترم، با برنامه عزم راه از گروه کتاب رادیو فرهنگ همراه شماییم. همراهیم با شما اندیشه ورزان و اهالی خرد. برنامه عزم راه تأملات فرهنگی از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. آقای مهدی جمشیدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و نویسنده کتاب عزم راه، مهمان ارجمند این برنامه ما هستند. آقای جمشیدی، در بخش پیشین گفتگو رسیدیم به فصل دوم عزم راه و تحول باطنی که بهش پرداختید. پیش از این که صحبت‌های بیشتر شما رو درباره پدیده تحول باطنی بشنویم و البته فصل دوم کتاب، مایلم این پرسش رو مطرح کنم که چقدر به عبارت گفتمان در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی توجه شده؟ آنچه که از گفتمان در ذهن متبادر میشه این هست که پدیده رایج میان مردمان باشه، یک همگیری برای همگان باشه، همچنان که در برنامه پیشین بهش اشاره شد، معانی و مزامین و رفتارهایی باشه که در ذهنیت جمعی یک جامعه رسوب کرده. چقدر فکر میکنید در کتاب عزم راه به این ماجرا نزدیک شدید و اساساً چقدر بیانیه گام دوم انقلاب این قابلیت رو داره با توجه به شرایط فعلی جامعه ما، به ویژه برای جوانان، که حقیقتاً به صورت یک گفتمان در بیاد؟
من این رو در بخشی از کتاب به اجمال البته توضیح دادم که بیانیه فراگیریش و دامنگستریش با یک سلسله موانع و بازدارنده هایی روبرو شد، مخصوصا وضع معیشتی ناخرسند مردم در طول سالهای اخیر شاید یکی از اون موانع و چاله هایی بود که گفتمان شوندگی بیانیه رو با دشواری روبرو کرد. و خب این قصه تلخی است. تو مسائل معیشتی سایه سنگین روی خیلی از حوزه ها انداختند و یکی از همون حوزه هم بیانیه است. به خاطر همین معتقدم که تا الان آنچنان که شایسته و درخور بیانیه بود به او پرداخته نشده و ما فاصله داریم با وضع گفتمان شدگی بیانیه. حوادث روزمره، دغدغه های جاری، تکانه ها و تنش هایی که ما از اونها گویا راه گریزی نداریم آنچنان ما رو محاصره کرده که باعث شده کمتر به مطالب راهبردی و عمیق بپردازیم، از جمله همین بیانیه. امیدوارم که جامعه یک ثباتی پیدا کنه و از این تکانه ها و تلاطم ها یک مقداری عبور کنیم، یک نواختی و یکسانی و طمأنینه ای رو تجربه کنیم که فرصت اندیشیدن در باب آینده های بلند مدت رو داشته باشیم. جامعه اگر دستخوش بحران های جاری و روزمرگی بشه دیگه تا نوک بینیش رو بیشتر نمیبینه، دچار کوته‌نگری میشه و از افق‌های بلند دیدش دور میفته. این به نظرم یه خطر هست. امیدوارم حالا پس از این دست کم یک ثبات و یک نواختی رو تجربه کنیم که فرصت اندیشیدن درباره مطالب عمیق رو داشته باشیم. این یک بس در باب اون اینکه بیانیه چقدر به وضع گفتمانی نزدیک شده. البته این رو هم حالا اجازه بدید اضافه بکنم که در بین طبقاتی از جامعه، مخصوصا در بین بخشی از جوانها که من از نزدیک شاهد بودم، دغدغه نسبت به بیانیه و حساسیت نسبت به او رو کاملا احساس کردم و دیدم و پاره محصولات و گفتهی نوشتهی مشاهده کردم که تولید شده. یعنی این حس منتقل شده و شکل گرفته.
بله.
اگه زیاد میوه نداده، زیاد شاخ و برگ نداده، من اون رو بیشتر ارجاع میدم به اوضاع احوال زمانه که مقداری حاد هست و گرفتار تلاطم‌ها و نوسان‌های ناخوشایند هست.
بسیار خوب. از شما متشکرم و همینطور از شما که مخاطب ما هستید و همراه ما در عزم راه، برنامه از گروه کتاب شبکه فرهنگ. همچنان با آقای مهدی جمشیدی، نویسنده محترم کتاب عزم راه، همراهیم تا از ایشان درباره برجسته‌ترین نکاتی که در فصل دوم عزم راه بهش پرداختند بپرسیم. به تحول باطنی اشاره کردید آقای جمشیدی، حالا خواهش میکنم بیشتر بفرمایید.
بله، من بنا شد که این تعبیر تحول باطنی رو توضیح بدم. ببینید خیلی جالب هست که آدم امتداد یه انقلابی رو در دل و جان کنشگران اون انقلاب بیابه. انقلاب قطعا یه اتفاق بیرونی هست که ممکنه واجد رگه‌های درونی هم باشه. حالا آیا این انقلاب چنین بوده؟ یعنی ما میتوانیم امتداد بدیم برگردیم به درون انسان‌ها؟ آیا واقعا میتونیم از یه تحول باطنی سخن بگیم یا نه؟ خب تجربه اون 15 سال نهضت نشان میده که ما مجاز به چنین برداشتی هستیم. یعنی 15 سال که جریان نهضت طول کشید، در اون دوره چه اتفاقی افتاد؟ ما داریم در مورد یه انقلابی صحبت میکنیم که مبتنی بر بیانیه، سخنرانی، نوار کاست، هیئت، مسجد و تظاهرات بوده. یعنی انقلاب هیچ گونه حرکت چریکی و مسلحانه و ارتش و حزب نداشته، به تمام معنا مردمی بوده. و مگر میشود مردم رو برانگیخت و به تحرک واداشت بدون اینکه در درون اونها یه تلاطم ایجاد کرد، یه خواسته، یه انگیزه ای؟ این ممکن نیست. خب برگردیم به همین کار. چقدر کار دشواریه که انسان درون انسانهای دیگر رو بخواد متحول کنه. درون آدم ها از دسترس ما خارجه. چطور میشود درون انسان ها رو متحول کرد؟ چطور یه نفر مثل امام میتونه ندایی برآوره و ضمائر رو، باطن ها رو برانگیخته کنه، به یه مقصدی متوجه کنه، همه رو مجتمع کنه در یک راستا؟
بله.
خیلی خیلی کار دشواره. ما در قلمروهای کوچیکتر عاجزیم از این کار و سرخورده میشیم و به حوزه شخصی خودمون برمیگردیم. اما یک نفر ندای حق بده در یک قلمرو اجتماعی بسیار گسترده، دیگران رو با خودش همدل و همراه بکنه، خب واقعا چیز شبیه معجزه است. و اینقدر تحول عمیق باشه، بله، خب در بعضی از مواقع کسانی میتوانند کسانی رو با خودشون همراه بکنند، منتها این همراه شدن در حد قصه مرگ و زندگی است.
بله.
یعنی ممکنه یه واقعی مثل 17 شهریور هم رخ بده و شما در راه این هدف جان بدی. خب کسی که قرار هست سر از پا نشناسه و دلداده و شیفته و شیدا باشه چنین میکنه. شما پس باید برشی داشته باشین در حد ایجاد حالت والگی و شیدایی در فرد. اینکه انقلاب ماهیت معمایی داره که در بخش پیشین عرض کردم،
بله،
برای غربیا همینه. میگه مگه ممکنه یه همچین اتفاقی رخ بده، یه فردی بتواند اینقدر جامعه رو از خودش متاثر کنه
و در جان افراد نفوذ کنه، آنچنان که مثلا در قیام 15 خرداد میبینیم که کفن پوش میشن مردمان و شهروندان برای دفاع از آنچه که بهش اعتقاد دارند.
از جان عزیزتر که،
بله،
نداریم. وقتی فرد جان رو میده معلوم سودای دیگه‌ای در سر نداره. بله. چون هر سودایی بعد از مرگ در این عالم بی‌معنیه، دیگه دسترسی نخواهد داشت. بله. خب این بله اون عمر، نفوذ و رسوخ رو نشان میده که عرض کردم کار بسیار دشواریه، یعنی اصل همین حالت معجزه و معمایی داره. اینم که تحلیلگران غربی در این مورد اندیشیدن و ناکام ماندن به خاطر همینه. و اینها میدونید در نهایت به این نتیجه رسیدن که انقلاب اسلامی یه حرکت دفعی هیجانی بیریشه و پیشبینی ناپذیر بوده، یعنی از عجز تئوریک و معرفتی خودشون به این نتیجه رسیدن که گویا انقلاب یه حالت بیرون زدگی و نامعقولیتی داره. خیلی جالب که انسان وقتی نتونه یه واقعیت رو فهم و تحلیل بکنه به اون واقعیت برچسب نامعقولیت میزنه. بله. به جای اینکه عجز و ناتوانی خودش رو بهش تصریح کنه و به زبان بیاره، برعکس واقعیت رو داره تحقیر میکنه. اونا این کار رو انجام دادن. این روایتی که من در این فصل آوردم، تعبیر تحول باطنی رو از خود امام آوردم که امام معتقد هست که آنچه که در درون افراد رخ داده بسیار بزرگتر از اون انقلاب ظاهری بوده. یعنی انقلاب ظاهری همین انقلابی بوده که واقع شده، ولی انقلاب درونی انقلاب اصلی و اساسی بوده و اون انقلاب بیرونی محقق نمی شد مگر به واسطه همین انقلاب درونی. و عرض کردم که هوا و سودا و خواسته حق داشتن، نقطه رو پس از درون انسان شروع کردم. نقطه آغازین کتاب باطن انسانه.
بسیار خوب، از شما متشکرم. لطفاً همچنان دوستان عزیز با ما همراه باشید با برنامه عزم راه.
عزم راه.
بخشی رو براتون آماده کردیم، لطفاً بشنوید. ما همچنان در کنار شما خواهیم بود.
محمد رسول تبیک هستم، پژوهشگر و کارشناس حوزه کتاب و کتابشناسی. در این گفتار اثری که به اون خواهم پرداخت کتاب عزم راه نوشته مهدی جمشیدی است که توسط نشر صاد به زیور طبع آراسته شده و به تبیین فرهنگی بیانیه گام دوم انقلاب پرداخته، بیانیه‌ای که با هدف استمرار راه انقلاب 57 به تبیین دستاوردهای 40 سال گذشته و توضیح و روشن کردن مسئله برداشتن گام دوم به سوی آرمان‌های انقلاب سال 57 در 7 فصل پرداخته. مؤلف در این اثر در قالب 10 فصل به ابعاد و زوایای مختلف اون بیانیه پرداخته و در فصل اول به بیان مقدماتی در این موضوع میپردازه و بعد از اون در فصل دوم مباحثی رو مطرح میکنه، از جمله اینکه شعارهای جهانی این انقلاب تاریخ مصرف ندارن. شعارهایی مثل آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت و برادری، اینها شعارهایی هستند که ریشه در فطرت بشر دارن و فطرت بشر در همه عصرها با اون سرشته و عجین شده. و بعد از اون به موضوع نظریه مردان بزرگ تاریخی میپردازن که در مباحث تاریخ و فلسفه تاریخی بیان میشه و در اون بر نقش و اهمیت برخی از انسانها در شکلگیری تحولات تاریخی تاکید شده و قسمت عمده این نظریه دلالت بر اون داره که چطور مردان بزرگ از لحاظ تاریخی دارای خصوصیت تعیین کنندگی هستند. سپس مؤلف به موضوع تئوری انقلاب ها میپردازه و اینکه فهم ماهیت انقلاب اسلامی ایران برای ناظرای بیگانه آسون نیست، چرا که چنین انقلابی در طبقه بندی های مرسوم و معمول بیان نشده و حتی بودن در بین تحلیلگرای غربی، کسایی که چون انقلاب اسلامی در حدود معلومات اونها جایی نداشت و با مبادی فکریشون موجه نبود، اون دو در زمره اتفاقاتی میدونستن که اساس و پایه‌ای نداشته. لذا این انقلاب رو نباید با ملاک‌ها و قواعد رایج در علم غربی بسنجیم و اگر کسی این کار رو بکنه از فهم و درک اون عاجز میمونه. بعد از این مباحث مؤلف به موضوع تقدم انقلاب باطنی بر انقلاب ظاهری و بازگشت به خیشتن اسلامی به مصابه ماهیت تحول باطنی میپردازه و مصادیقی از این تحول رو در مردم ایران در سال 57 بیان میکنه، مثل تحول مردم از وضع ترس به وضع شجاعت، تحول مردم از وضع خودخواهی به وضع اعانت، تحول مردم از وضع مال دوستی به وضع ارزش خواهی و تحول مردم از وضع دنیا طلبی به وضع شهادت طلبی و اینکه تحول باطنی مردم در اراده الهی ریشه داشت و این تحول معنوی بود که علت العلل پیروزی انقلاب بود و نهایتا اینکه این تحول معنوی نسبت به تحول سیاسی اهمیت بیشتری داره و اگر ما بخوایم از این تحول معنوی برگردیم یک چالش بنیان برافکن است، که البته در اینجا میشه یک نقدی رو هم بیان کرد که حالا که نویسنده به این موضوع پرداخته باید یک وضعیت شناسی هم میکرد و اینکه به هر حال درسته که ما در سال 57 و پس از اون شاید در دهه اول انقلاب و تا حدودی در دهه دوم انقلاب این تحول معنوی رو داشتیم، اما الان که وارد گام دوم انقلاب اسلامی و 40 سال دوم اون شدیم در چه وضعیتی هستیم و اگر از اون وضعیت و تحول معنوی دهه اول انقلاب فاصله گرفتیم باید آسیب شناسی بشه و ریشه های این آسیب بیان بشه و راهکارهایی باید ارائه بدیم برای اینکه بتونیم در واقع این دستاوردهای گام اول رو حفظ کنیم و این مسیر رو به سمت آرمانهای بلند انقلاب ادامه بدیم.
وطن یعنی گذشته، حال، فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی
لطفاً همچنان با ما باشید در ایستگاه فرهنگ موج اف ام ردیف 106. برنامه عزم راه از ایستگاه فرهنگ تقدیم میشه به شما اهالی خردورزی و اندیشمندی. در این برنامه با آقای مهدی جمشیدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همراهیم تا درباره جزئیات بیشتر تأملات فرهنگی بیانیه گام دوم انقلاب و البته کتاب عزم راه از ایشان بشنویم. آقای جمشیدی، این بخش پایانی گفتگوی ما در این برنامه است. خواهش میکنم آنچه که درباره فصل دوم کتاب عزم راه باقی است رو برای مخاطبان ما در حد 4-5 دقیقه بفرمایید.
بله حتما. ببینید، من در باب تحول باطنی نکاتی رو گفتم. این البته میشود با عبارت دیگه ای رو هم او رو بیان کرد، یعنی علاوه بر تحول باطنی، تحول انفسی یا دگرگونی انسانی. و عرض کردم که می شود اون واقعیت اجتماعی رو، یعنی انقلاب رو، امتداد داد به درون انسانها. خب این یک حساسیتی هم در بابش وجود داره و اون این که مسئله تداوم این تحول، یعنی اگر انقلاب فقط یک صورت ظاهری نیست بلکه به سیرت هم وابسته است، آیا این مسئله نمی شود که اون حالات انقلابی بعد از وقوع انقلاب هم دوام پیدا بکنه؟ با یه دوگانه مواجه می شویم، سیرت انقلاب، صورت انقلاب. صورت یعنی همون ساخت رسمی و نهادهای رسمی، سیرت یعنی اون حال و هوای انقلابی. ممکن است سایه رسمی انقلاب باشه، منتها نیروهای انقلابی از اون حال و هوای باطنی دور بشن، یعنی اون سیرت زائل شده، اون باطن دچار استحاله شده. اگر انقلاب، همچنان که برای انقلاب اسلامی یه فضله که ریشه باطنی و درونی داره، یک چالش هم هست که اون ریشه های درونی زائل بشود، زدوده بشود، استحاله بشود. پس یه نوع مراقبه درونی هم میخواد، یعنی حال و هوای انقلابی افراد، چون به هر حال امکان ابتلا و امتحان که بسیار بسیار فراهمه. در همون دورم استاد شهید آیت الله مطهری به عنوان مغز متفکر انقلاب اسلامی کتابی نگاش به اسم نهضت‌های اسلامی در 100 سالی اخیر، و در او از آفات ششگانه انقلاب سخن گفت و آخرین آفتی که به او اشاره کرد تغییر یافتن اندیشه ها و انگیزه ها بود. یعنی نیروهای انقلابی ممکنه به وضع ما قبل انقلابی برگردن. پس بنابراین اگر از تحول سخن میگوییم، باید از ضرورت تداوم تحول هم سخن بگیم. من در انتهای این فصل خیلی به او پرداختم. یه استنباط دیگه هم به نظرم میشه داشت که در حد چند ثانیه عرض بکنم، اونم این است که قصه انقلاب از یه جهت دیگه قابل تکراره، و اون این که ما میخوایم هر تحولی ایجاد بکنیم باید بریم سراغ درون آدم ها، یعنی از بیرون. و یک مسئله هست در فلسفه، میگن القصر لا یدوم، یعنی امر جبری ادامه پیدا نمیکنه تا موقعی ادامه پیدا میکنه که اون عامل زور و فشار وجود داره، ولی چیزی که به اقتضای سرشت و طبیعت خودش هست اون که حرکت طبیعیشه، حتی اگه عامل جبری هم بالای سرش نباشه همون مسیر رو ادامه میده. اینجا هم همینطور. من فکر میکنم قصه فرهنگ در امروز ما هم همینطوره. اگر بخوایم اتفاق مبارکی رخ بده، باید درون آدم‌ها رو متحول کنیم و حال و هوای باطنی اونها رو به حقایق نزدیک کنیم.
متشکرم از شما. به گمانم به نقطه روشنی رسیدیم و جای خوبی بحث تمام شد. میتونیم در برنامه بعدی از همین نقطه آغاز کنیم که اگر ما مدعی هستیم که این یک تحول باطنی است که در مردمان جامعه ما رخ داد و منجر شد به این انقلاب، آیا این که از درون این انقلاب صورت گرفت کمک میکنه به این که رفتارها، ظاهرها و فرم انقلاب هم تداوم بیشتر و بهتری داشته باشه، یا اینکه نه اتفاقا آفتش بیشتره و باید حالا چطور ازش مراقبت کرد؟ فکر می‌کنم همه اینا جای بحث داشته باشه. به هر حال از شما بسیار متشکرم آقای جمشیدی. در برنامه‌های آینده در خدمت شما خواهیم بود.
خواهش می‌کنم. خیلی خوشحال شدم که در این برنامه در خدمت شما بودم.
بسیار سپاس و خدا نگهدار. مخاطبان ارجمند شبکه فرهنگ، همراهی شما برای ما بسیار ارزشمنده. سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
از بخش دوم برنامه های رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. از گروه تاریخ و اندیشه برنامه ای رو براتون همکاران ما تدارک دیدن با عنوان بنبست سلوک. دعوت میکنم بشنوید.
میگن شیطان یک نیروی بالقوه است که چرا ما ازش استفاده نکنیم؟
القا میکنن به طرف که تو جن زده هستی.
در این عرفان ها سعی میشه که به اباحیگری یک رنگ معنوی داده بشه.
دوری هم میشنن نماز میخونن، نمازشون رو به طریقه خودشون میخونن.
بعضی از جنبش ها به واسطه معنویت خاصی که ترویج میکنن دست به قتل و یا خودکشی میزنن.
بگو چرا غیر از الله را به عنوان پروردگار بجویم، در حالی که او خود پروردگار همه چیز است.
بنبست سلوک.
به نام خداوندگار خلاق، با برنامه بنبست سلوک خدمت شما هستیم.